اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نخست وزیر اسرائیل طرح آمریکا برای توقف شهرک سازی را به کابینه‌اش ارائه کرد. رئیس پارلمان عراق خواستار عدم مداخله ایران در امور کشورش شد. و شمار قربانیان وبا در هایتی به 917 تن رسید. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما. در ثانیه‌هایی که وارد روز دوشنبه 25 آبان ماه شدیم، مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. آزادی اسدی هستم، شما رو در طول یک ساعت برنامه زنده همراهی می‌کنم با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. مثل همیشه برنامه‌های این ساعت رادیو فردا رو هم با خبرها شروع می‌کنیم با محمد رضا کاظمی.
درود و شب خیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه طرح آمریکا برای توقف شهرک‌سازی را جهت بررسی به کابینه‌اش ارائه کرد. آمریکا از اسرائیل خواسته است تا در قبال یک بسته تشویقی شهرک‌سازی در کرانه غربی رود اردن را به مدت 90 روز متوقف کند. گفته می شود بسته تشویقی ایالات متحده شامل مخالفت با قطعنامه‌های انتقادی سازمان ملل علیه تل‌آویو و همچنین تضمین‌های امنیتی است. مقامات فلسطینی به طرح آمریکا واکنش منفی نشان دادند، چون در آن توقف ساخت و ساز در شرق بیت المقدس پیش بینی نشده است. حسام نجیفی رئیس جدید پارلمان عراق در دیدار با سفیر ایران در بغداد خواستار عدم مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی کشور شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای نجیفی روز یکشنبه در دیدار با حسن دانایی‌فر سفیر ایران در بغداد گفت بهبود روابط میان دو کشور باید بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی انجام شود. ائتلاف العراقیه که اسامه نجیفی از اعضای آن است، بارها ایران را به دخالت در امور سیاسی عراق متهم کرده است. شمار قربانیان وبا در هایتی به 917 نفر رسید. تنها روز یکشنبه 120 نفر بر اثر این بیماری در هایتی جان باختند. مقامات این کشور نگران آن هستند که وبا به کمپ‌هایی سرایت کند که برای صدها هزار بازمانده زلزله در پایتخت ایجاد شده است. زلزله شدید دی ماه سال گذشته پورتوپرنس پایتخت هایتی را لرزاند که در نتیجه آن بیش از 200 هزار نفر کشته و حدود 1,300,000 نفر آواره شدند. آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه میگوید مسکو به خرید تجهیزات نظامی از کشورهای دیگر ادامه میدهد. آقای سردیوکوف دلیل این امر را پایین بودن کیفیت برخی از تجهیزات نظامی ساخت روسیه دانست. وزیر دفاع روسیه همچنین افزود مسکو همچنان در فکر خرید ناو جنگی از فرانسه است و پیشنهادهایی هم از فرانسه، آلمان و اسپانیا دریافت کرده است. احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی میگوید از روز سه‌شنبه یک رزمایش نظامی 5 روزه در سرتاسر ایران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای میقانی با اشاره به اینکه همه یگانهای پدافند هوایی هم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در این رزمایش شرکت دارند گفت هدف از این رزمایش ایجاد هماهنگی میان یگانهای مختلف و آزمایش سامانه های جدید است. این مقام نظامی ایران همچنین گفت در سال جاری در اطراف مرکز هسته‌ای ایران در بوشهر، نطنز و اصفهان تمرینات نظامی برگزار شده است. سباستیان وتل راننده تیم ردبول روز یکشنبه در مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 در ابوظبی به مقام نخست دست یافت. وتل 23 ساله اهل آلمان جوانترین قهرمان مسابقه فرمول 1 به شمار می‌رود. میشائل شوماخر قهرمان 7 دور از این مسابقات و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیروزی وتل را به او تبریک گفتند. احمد شفیعی دادستان انتظامی قضات روز یکشنبه گفت به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و دو قاضی دیگر متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شود. دادستان انتظامی قضات همچنین گفت تاکنون برای سعید مرتضوی حکم بازداشت صادر نشده است و پرونده او در حال بررسی است. و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز یکشنبه در پاسخ به سخنان آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران از مراجع و بزرگان خواست تا برای آنچه حفظ آبروی اسلام و روحانیت و نیز جلوگیری از ضایع شدن حقوق زندانیان سیاسی نامید اقدامی انجام دهند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود. باز هم با محمد رضا هستیم در بخش های خبری آینده و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد دوشنبه. ادوار تحکیم وحدت خواستار آزادی اعضای دربندش شد.
نهادهای امنیتی و نهادهای قضایی در صددن تحت هر شرایطی از وقوع مجدد اعتراضات دانشجویی در فضای دانشگاه جلوگیری کنند.
پنج وکیل دادگستری در ایران دستگیر شدند.
اینها هیچ پرونده سیاسی و جنجالی رو نداشتن در پرونده خودشون.
12 سال از قتل پروانه و داریوش فروهر می گذرد. خانواده آنها هنوز اجازه برگزاری مراسم در ایران ندارند.
این منطقه قرنطینه است و هیچ کس حق آمدن به اونجا رو نداره و شما هم حق بیرون آمدن از خونه رو ندارید.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا مجله زنان رو میشنوید. صدای دیگر درباره مسائل و مشکلات زنان. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا تو این 55 دقیقه که هنوز باقی مونده از برنامه های امشب رادیو فردا. در پی اعلام روز 14 آذر ماه به عنوان تاریخ تجدید گفتگوهای دولت ایران با نمایندگان قدرت‌های بزرگ بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، روزنامه واشنگتن پست از قول دیپلمات‌ها و کارشناس‌ها نسبت به ثمر بخش بودن این گفتگوها ابراز تردید کرده. واشنگتن پست در همین حال از قول مشاوران دولت آمریکا اضافه کرده در صورتی که جمهوری اسلامی به تولید سلاح هسته‌ای نزدیک بشه، باراک اوباما گزینه نظامی رو به کار میبره. بخشای مهم این مقاله واشنگتن پست رو بشنویم با نادر صدیقی.
پس از 4 ماه نامنگاری بین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، سرانجام بر سر 5 دسامبر، 14 آذر ماه، به عنوان تاریخ تجدید گفتگوها توافق شد، ولی هنوز دستور گفتگوها و طول مدت آن روشن نشده است. جمهوری اسلامی میگوید حاضر است بر سر مسائل گوناگون جهانی به غیر از برنامه اتمی خود گفتگو کند، در حالی که هدف قدرت‌های بزرگ از تجدید گفتگوها بحث بر سر برنامه اتمی دولت ایران است. واشنگتن پست روزنامه شرق آمریکا می‌نویسد که هدف تحریم‌های جدید که مؤثر هم بودند با داشتن تهران به آغاز گفتگوهای اتمی بود، ولی حکومت ایران که همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش تأکید می‌کند می‌گوید علاقه‌ای به این گونه گفتگوها ندارد. به نوشته واشنگتن پست به نقل از مقام‌های رسمی دولت آمریکا، جمهوری اسلامی ایران به خاطر دشواری‌های تکنیکی فعالیت‌های غنی‌سازی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و این امر موجب شده که فرصتی برای تجدید گفتگوها فراهم شود. یک مقام ارشد دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که سیستم غنی‌سازی در ایران بر نسخه پاکستانی آن استوار بوده که یک سیستم هلندی و تکنولوژی 50 ساله است. سنتریفیوژها در این سیستم کهنه مستعد شکستن هستند و ایرانیان اکنون دریافتند که این تأسیسات بسیار نامرغوبند و صدها و صدها عدد از میله‌ها شکستند. از این رو تعداد سنتریفیوژها به 4000 عدد محدود شده و در بهره برداری از طرح پیشرفته هم توفیقی به دست نیامده است. واشنگتن پست می‌افزاید که با این حال ظهور اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا عرصه دولت برای دستیابی به توافقی با حکومت ایران را تنگ خواهد کرد. هفته گذشته شخصیت‌های ارشد حزب جمهوری‌خواه از دولت اوباما خواستند که در برابر جمهوری اسلامی روش سخت‌تری پیش گیرد. خانم ایلینار راس لتینن، رئیس آینده کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفت اگر کشوری که ما با آن گفتگو می‌کنیم به ما نیش بزند و هیچ اقدام موافقی هم صورت ندهد، این امر برای ایالات متحده زیان‌آور خواهد بود. وی نسبت به هر گونه رفتاری که ضعف را تداعی کند هشدار داد. واشنگتن پست در ادامه مقاله می‌افزاید که برخی از مقام‌های رسمی و مشاوران دولت اوباما به طور خصوصی می‌گویند اگر جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک شود، رئیس جمهور آمریکا برای توقف آن به گزینه نظامی متوسل خواهد شد. برخی از تحلیلگران هم میگویند به کار بردن لحن سخت شانس یک گفتگوی موفقیت آمیز را کاهش میدهد.
یک قدرت بزرگ People and leaders
of Iran Do they find us?
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه از داخل ایران. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز یکشنبه در جواب به صحبت‌های آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران از مراجع و بزرگان خواست تا برای اون چیزی که حفظ آبروی اسلام و روحانیت و جلوگیری از ضایع شدن حقوق زندانیان سیاسی نامیده اقدامی انجام بدند. آیت الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه خواستار بازداشت کسانی شده که به گفته او از زمان قضایای فتنه سال گذشته بازداشت نشدند. دبیر شورای نگهبان که در روزهای بعد از انتخابات سال گذشته از اعدام معترضان به نتایج انتخابات حمایت کرده بود، همینطور با دادن مرخصی به زندانیان سیاسی مخالفت کرد. بهروز کارونی گزارش میده.
مهدی کروبی در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، با ابراز شگفتی از سخنان آیت الله جنتی درباره مخالفان و زندانیان سیاسی گفت: آقای جنتی راوی سخنان نیروهای اطلاعاتی بود که از دستگاه قضایی گله‌مند بودند. این رهبر مخالف دولت با اشاره به اینکه شماری از روحانیون پیش از انقلاب بهمن 57 از زندانیان سیاسی حمایت می‌کردند گفت: حالا چه شده که چون حاکمیت از خود ماست باید تشویق کنیم که مردم را بکشند و یا زندانی کنند؟ آیا این افرادی را که گرفتند دست به اسلحه بردند؟ آقای کروبی اضافه کرد: یک جمعیتی از خود همین نظام آمدند و گفتند رأی ما چه شد؟ آیا جمعی را که دستگیر کرده اید باید با آنان با خشونت رفتار کرد؟ اشاره این رهبر مخالف دولت به بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته است که هنوز ده‌ها تن از آنان زندانی هستند. آقای کروبی در ادامه خواستاران شد که در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری بررسی به عمل آید تا دیده شود افرادی که در زندانند چه کسانی هستند و گفت: این افراد مردم همین کشورند، جزو خانواده شهدا و یا جبهه‌ای هستند، دانشجو و استاد هستند. دبیر کل حزب اعتماد ملی با انتقاد از دبیر شورای نگهبان به خاطر آنچه که توصیه او به دادگاه‌ها برای اعمال فشار علیه زندانیان سیاسی نامید افسود، سپاه و اطلاعات اتاق فکر و مشاوران دبیر شورای نگهبان هستند و می‌خواهند احکام زندانیان نیز زیر نظر سپاه و اطلاعات باشد. این رهبر مخالف دولت با اشاره به پرونده‌های شکنجه‌ها و قتل‌های صورت گرفته در زندان‌ها افسود: چرا آیت الله جنتی به این موارد نمی‌پردازد؟ مهدی کروبی خطاب به آیت الله جنتی گفت: به عنوان دبیر شورای نگهبان وظیفه‌اش نظارت بر انتخابات و قوانین مجلس است و نباید کاری با حوزه قضایی داشته باشد. او نتیجه سخنان آیت الله جنتی را قتل‌های زنجیره‌ای در کرمان و نیز قتل‌های خودسرانه‌ای دانست که در سالیان گذشته در گوشه و کنار ایران اتفاق افتاد. آقای کروبی در ادامه مصاحبه گفت: اگر یک دستگاه عادلانه‌ای در کشور وجود داشت و یک هیئت منصفه‌ای تشکیل می‌شد، آن وقت با آیت الله جنتی و همفکرانش نشان داده می‌شد که طی این 21 سال چه کرده‌اند و چقدر حقوق مردم را ضایع کرده‌اند. او با اشاره به حوادث خونین کوهدشت، فریدون کنار و قزوین به خاطر رد صلاحیت‌ها و باطل کردن حوزه‌های انتخاباتی آیت الله جنتی را مسئول آن حوادث دانست و افزود: همین رفتارهاست که باعث ضربه زدن به استقلال قوه قضاییه می‌شود و باعث می‌شود بازجوها به زندانیان بگویند که قاضی کاری نیست و آنها همه کاره هستند. این رهبر مخالف دولت با ابراز تعجب از اینکه چرا جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم چیزی به دبیر شورای نگهبان نمیگویند، از وی به خاطر تهدید نمایندگان مجلس درباره استیضاح وزرا و تلاش برای قطع بازوهای نظارتی نمایندگان بر دولت و وزرا انتقاد کرد.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت بعد از تایید حکم حبس برای دو نفر از اعضای شورای مرکزی این سازمان، علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی، بیانیه ای صادر کرد و در اون ضمن ناعادلانه خوندن احکام صادره خواستار آزادی فوری اعضای دربند این سازمان شد. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی از رادیو فردا بشنویم.
شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در بیانیه خود به بهانه احکام صادر شده برای اعضای این سازمان آوردن اعمال فشارهای غیرقانونی بر فعالان سیاسی کشور به عمل روزمره دستگاه قضایی ایران تبدیل شده و از مقامات قضایی ایران پرسیدند که به راستی دانشجویان بازداشتی به غیر از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز چه جرمی را مرتکب شدند که باید احکامی اینچنین ناعادلانه نصیبشان شود. سازمان ادوار تحکیم در بیانیه‌اش با اشاره به احکام زندان که پیشتر برای اعضای این سازمان برای کسانی چون احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی و علی ملیحی صادر شده است، از مسئولان قضایی ایران پرسیدند که اگر از افکار عمومی هراس ندارند، آیا به روز رستاخیز هم نمی‌نگرند؟ حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی از اعضای شورای مرکزی و مسئولان کمیته حقوق بشری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی هستند که با تایید حکم قطعی هر یک به ترتیب به 5 و 4 سال زندان محکوم شدند. این دو فعال دانشجویی در 31 مرداد سال 88 بازداشت شدند و هر یک پس از مدتی اقامت در سلول انفرادی در حال حاضر در بند 350 زندان اوین به سر می‌برند. علی صادقی یکی از اعضای ادوار تحکیم وحدت که به تازگی از ایران خارج شده و در فرانسه اقامت دارد، به بهانه احکام صادر شده برای اعضای سازمان ادوار تحکیم به رادیو فردا می‌گوید که نهادهای امنیتی در ایران در آستانه 16 آذر پروژه ای را آغاز کردند تا از فعالیت های حق طلبانه دانشجویان جلوگیری کنند.
در آستانه برگزاری روز 16 آذر فشارها بر دفتر تحکیم وحدت به عنوان بزرگترین تشکل منتقد دانشجویی کشور و همچنین سازمان ادوار تحکیم وحدت به عنوان حزبی پیشرو و نزدیک به جریانات دانشجویی بیش از گذشته شده. تایید احکام ناعادلانه در خصوص فعالیت های اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت نشان دهنده آن است که نهادهای امنیتی و نهادهای قضایی دست زدند تحت هر شرایطی از وقوع مجدد اعتراضات دانشجویی در فضای دانشگاه و همچنین افشاگری و تلاش اعضای سازمان دانش آموختگان برای ادامه فعالیت حق طلبانه خودشون جلوگیری کنند. منتها صدور حکم 5 سال حبس برای آیه حسن اسدی زیدآبادی و پیشتر صدور حکم 4 سال زندان برای علی جمالی و اعضای دیگر سازمان، آقای علی ملیحی، آقای عبدالله مومنی، احمد زیدآبادی، اینها باعث نمی شود که در راه فعالیت های حق طلبانه سازمان ادوار تحکیم و ادامه خواست و مطالبات مردم اندک خللی وارد شود. سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت فعالیت های خودشون رو ادامه میدن. وبسایت سازمان کماکان به اطلاع رسانی در زمینه مسائل حقوق بشر ادامه خواهد داد و همچنین اعضای شورای مرکزی هم با صدور بیانیه نشان دادن که کماکان و محکم و استوار در جهت دفاع از مطالبات مردم و محکوم کردن صدور احکام ناعادلانه توسط دادگاه جمهوری اسلامی ایستادند.
اما در پایان بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، ضمن ناعادلانه دانستن احکام صادره از سوی قوه قضاییه، خواستار آزادی تمامی اعضای دربند این سازمان شدند و نیز خواهان صدور حکم براءت برای سایر زندانیان سیاسی بیگناه در زندانهای ایران شدند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم در مورد بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، ادوار تحکیم وحدت و ناعادلانه خوندن احکام صادره در مورد اعضای دربندش.
من واقعا نمیدونم چیکار میکنم. هر جا پول باشه او برنده است. توی مملکت کشور جمهوری اسلامی هر جا پول هست همون برنده است. کسی هم که پول نداشته باشه بازنده.
اگر این دولت ما دلش برای مردم میسوزه، مردم رو تامین اجتماعی بکنن. همه نفری 48,000 تومان اداره بیمه میگه باید بدید برای تامین اجتماعی. یارانه ها هم نمیخوان بدن به ما. فقط بدیدن به حساب تامین اجتماعی برای مردم.
صبح تا شب هر مسئولی هر فردی تورم بالاست پایینه. یارانه بدیم ندیم. چون اقتصاد علمیه. نمیشه که همیشه همه در مورد همه چی قضاوت بکنن.
من یه رانندم، راننده ایشم. ایرانی هایی که خدای ما نمیشم یک باید فضا به خودتون بیاین. مملکتمون، ناموکمون، دینمون، قرآنمون، جوانمون، زندگیمون داره نابود بشه. تا کی در کده قهم میگذین؟ کی میخواییم با هم متحد بشین؟
از زندان بندر عباس زنگ میزنم، زندان مرکزی. آقا به فکر یه افغانی های بدبخت باشیم، هر شب داره میبینه اعدامشون میکنه، اعدامی کار میکنه، شکنجهشون میده. هلکیه کسی به آقای کرزی رو بگو موری اینجا یه همه پولی گرفتیم، به فکر این بند خدای بدبخته باشیم.
خانواده های ایرانی به این فهم و شعور رسیدن که داشتن فرزند زیاد نه تنها مشکلی را برایشان حل نمی کند، بلکه مشکلی بر مشکلات آنان می افزاید. آقای احمدی نژاد به دنبال سوء استفاده از خانواده هایی است که از لحاظ جمعیتی زیاد و مالی فکری در سطح پایین اجتماع قرار دارند که بتوانند با اندکی بذل و بخشش آنان را طرفدار خود سازند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
منتظر تماس‌های شما هستیم. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. 5 وکیل دادگستری روز شنبه در ایران بازداشت شدند، در حالی که سارا سباقیان، مریم کیانرسی و مریم کرباسی بامداد روز شنبه موقع بازگشت از ترکیه در فرودگاه امام خمینی به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شدند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یک شنبه ضمن تایید این خبر از بازداشت دو وکیل دادگستری دیگه در تهران هم خبر داد. الهه روانشاد.
بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین مدت هاست که گریبانگیر وکلای دادگستری در ایران نیز شده است. زمانی ناصر زرافشان وکیل شاکیان قتل‌های زنجیره‌ای از معدود وکلای پشت میله‌های زندان بود. امروزه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پس از کشمکش‌های بسیار با قوه قضاییه در خارج از ایران اقامت گزیده. همچنین محمد مصطفایی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر نیز مقیم نروژ شده است. نسرین ستوده وکیل مدافع شیرین عبادی و دیگر متهمان سیاسی همچنان در بازداشت به سر می‌برد و قرار است همین روزها دادگاهش برگزار شود. محمد سیف‌زاده، او نیز وکیل دادگستری، به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به حکم خود است. او در گفتگو با رادیو فردا اتهامش را تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر ذکر کرده است. محمد اولیایی فرد، مسئول واحد تحقیق و آموزش مجموعه فعالان حقوق بشر، دیگر وکیلی است که در پی اعتراض به اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی و دیگر محکومان نوجوان و همچنین اتهام تبلیغ علیه نظام هم‌اکنون در زندان است. عبدالفتاح سلطانی یکی دیگر از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر که از جمله وکالت اکبر گنجی را عهده‌دار بود نیز چندین ماه را در زندان گذراند. محمد علی دادخواه، او هم از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام به گفته خودش واهی نگهداری اسلحه غیر مجاز و مواد مخدر مدت‌ها در بازداشت بود. پرونده پذیرش وکالت گروهی از اعضای نهضت آزادی به وسیله او همچنان در جریان است و این سیاهه ادامه دارد. در تازه ترین اقدام، سارا سباقیان، مریم کیانرسی و مریم کرباسی، سه وکیل ایرانی به هنگام بازگشت از ترکیه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شدند و روز یکشنبه نیز عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس از دستگیری دو وکیل دادگستری دیگر در تهران خبر داد. به گفته وی اتهام این پنج وکیل امنیتی و انجام اعمال خلاف شؤونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. او گفت که رسیدگی به پرونده آنها ادامه دارد. محمد مصطفایی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری که اکنون مقیم نروژ است از علت احتمالی بازداشت این وکلا به رادیو فردا چنین میگوید:
تا جایی که اطلاع دارم مامورین امنیتی برای اینکه یک نفر رو بازداشت بکنن به دنبال علت نمیگردن. در ادامه فشارهایی که بر روی وکلای دادگستری وارد میشه این عمل انجام شده. این عمل واقعا تاسف‌باری و وقیحانه‌ایه. وکلای دادگستری باید از تضمینات کافی برخوردار باشن. وکیل دادگستری رو نباید به این صورت بازداشت کنن. وکیل دادگستری فرد متواری نیست که بخوان بازداشتش بکنن. وکیل دادگستری دفترش مشخصه، کارش مشخصه، جایگاهش مشخصه. انتظار من از کانون وکلا این هستش که کانون وکلا باید با جدیت بیشتری با این برخوردهای غیرقانونی که از طرف مامورین امنیتی میشه روبرو بشه، برخورد بکنه و اعتراضات خودش رو اعلام بکنه.
محمد مصطفایی در مورد سه وکیل بازداشت شده در فرودگاه امام خمینی به رادیو فردا چنین میگوید:
تا جایی که من اطلاع دارم در مورد این سه نفر همکارم، اینها اولا که هیچ پرونده سیاسی و جنجالی رو نداشتن در پرونده‌های خودشون، مصاحبه با رادیوها و تلویزیون‌های بیگانه مثل من نمی‌کردن و فکرم نمی‌کنم دلیل قانع کننده‌ای وجود داشته باشه برای اینکه اینها رو بخوان بازداشت بکنن. حقیقتا من متأسف شدم از زمانی که چنین خبری رو شنیدم و از کانون وکلای دادگستری ایران و همچنین از کانون وکلای دادگستری بین‌الملل می‌خوام که فشار بیاره به دستگاه قضایی ایران که این همکاران عزیزم و خانم نسرین ستودو محمد اولیایی‌فر رو آزاد بکنن.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، اما به رادیو فردا میگوید که در این باره شکایتی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تقدیم شده و منتظر پاسخ و اقدام او در محکوم کردن اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در برخورد با وکلای دادگستری هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کم کم به انتهای مجله نیمه شب نزدیک میشیم. کمتر از 5 دقیقه به پایان بخش نخست مجله نیمه شب مونده و بعد از اون میریم سراغ مجله زنان صدای دیگر. قبل از اون آخرین گزارش این بخش رو بشنویم. در اول آذر ماه سال 77 پروانه و داریوش فروهر، رهبران آن زمان حزب ملت ایران، توی خونه خودشون در تهران به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. برای برپایی مراسم گرامی داشت یاد و خاطره فروهرها 12 سال هست که در چنین روزهایی پرستو فروهر، فرزند اونها، از آلمان به ایران میره. خانم فروهر که در حال حاضر در تهران به سر میبره، قبل از رفتنش در گفتگوی با همکارم شهرام میریان درباره موانعی که تا امروز بر سر راه برپایی مراسم یاد بوده پدر و مادرش وجود داشته صحبت کرده.
خانم پرستو فروهر، 6 سال است که شما مراسم گرامی داشته یاد و خاطره پدر و مادر رو در منزل مسکونی خودشون در تهران برپا میکنید. آیا امسال هم وضع به همین صورته و یا شما برنامه‌های مفصل‌تری پیش رو دارید؟
ببینید، در عرض این 6 سال گذشته حتی برگزاری مراسم در خانه اون دو عزیز هم برای ما ممنوع شده، یعنی به هیچ وجه اجازه برگزاری مراسم به ما داده نشده و حتی گفتند هر سال که این منطقه قرنطینه است و هیچ کس حق آمدن به اونجا رو نداره و شما هم حق بیرون آمدن از خونه رو ندارید. به هر صورت اگر که به روال سالهای گذشته باشه، همچنان در ممنوعیت این روز به سر خواهد برد. منتها من با این امید میرم، هر سال میرم، هر سال خواهم رفت که بشه این مراسم رو برگزار کرد.
حتی من یادم از خانم پرستو فروهر، پارسال که شما در تهران بودید برای انجام همین مراسم، روزنامه های آلمان نوشتن که شما را حتی مقام های مسئول هم خواسته بودند که دست به برپایی مراسم حتی در منزل زنده یادان فروهرها نزنید.
بله درسته، یعنی کاملا یک ممنوعیتیه که رسما در طی سالهای گذشته به من ابلاغ شده و امیدوارم که بشه این مراسم رو برگزار کرد. حق تمامی کسانیه که برای آزادی و آبادی ایران تلاش کردند و متاسفانه در چنگال خشونتی گرفتار شدند که حق اونها نبود.
علاوه بر اینها، دو پرونده پدر و مادر شما و همینطور دیگر اندیشانی که در سلسله قتل‌های زنجیره‌ای از میان رفتند همچنان باز هست. بله؟
بله، این پرونده که پرونده قطوریست، قربانیان فراوانی داره، پرونده بازیست. اگرچه که در مورد 4 قتلی که در آذر ماه 1377 اتفاق افتاد، قتل پدر و مادر من محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شد و اونها با شیوه های خاصی که به هیچ وجه در راستای افشای حقایق و اجرای عدالت نبود، این پرونده رو بستند و مخدومه اعلام کردند. اما در وجدان ایرانیان این پرونده بازه و ما امید داریم روزی شرایطی فراهم بشه تا این پرونده در پیشگاه یک دادگاه عادل بهش رسیدگی بشه.
در اینجا اضافه میکنم که آقای زرافشان که وکالت این پرونده ها رو بر عهده داشتند، ایشون هم نتونستن پیگیری کنن این پرونده ها رو و راهی زندان شدن.
بله، یعنی نه تنها در این مسیر سنگ اندازی کردن، بلکه کسانی رو هم که در راستای افشای حقایق کار می کردند به بند کشیدند، از جمله وکیل پرونده دکتر زرافشان، از جمله بسیاری از روزنامه هایی که به دلیل نوشتن مطالب در این مورد بسته شدند، یا روزنامه نگارانی که جزء جرم هاشون افشاگری در مورد پرونده قتل های سیاسی بود.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا وارد نیمه دوم خودش شد. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست، دوشنبه 24 آبان. ما با شما هستیم در این بخش با تکرار برنامه صدای دیگر در مورد زنان و مسائل و مشکلاتی که زنان با اونها دست و پنجه نرم میکنن. قبل از اونها با محمد رضا کاظمی همراه بشیم، ببینیم خبرهای تازه برامون چی آورده.
سلام و شب خیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه طرح آمریکا برای توقف شهرک‌سازی را جهت بررسی به کابینه اش ارائه کرد. آمریکا از اسرائیل خواسته است تا در قبال یک بسته تشویقی شهرک‌سازی در کرانه غربی رود اردن را به مدت 90 روز متوقف کند. گفته می شود بسته تشویقی ایالات متحده شامل مخالفت با قطعنامه های انتقادی سازمان ملل علیه تل آویو و همچنین تضمین‌های امنیتی است. مقام‌های فلسطینی به طرح آمریکا واکنش منفی نشان دادند، چون در آن توقف ساخت و ساز در شرق بیت المقدس پیش‌بینی نشده است. اسامه نجیفی رئیس جدید پارلمان عراق در دیدار با سفیر ایران در بغداد خواستار عدم مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورش شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای نجیفی روز یکشنبه در دیدار با حسن دانایی‌فر سفیر ایران در بغداد گفت بهبود روابط میان دو کشور باید بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی انجام شود. شمار قربانیان وبا در هایتی به 917 تن رسید. تنها روز یکشنبه 120 نفر بر اثر این بیماری در هایتی جان باختند. مقام‌های این کشور نگران آن هستند وبا به کمپ‌هایی سرایت کند که برای صدها هزار بازمانده زلزله در پایتخت ایجاد شده است. زلزله شدید دی ماه سال گذشته پورتوپرنس پایتخت هایتی را لرزاند که در نتیجه آن بیش از 200 هزار نفر کشته و حدود 1,300,000 نفر آواره شدند. آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه میگوید مسکو به خرید تجهیزات نظامی از کشورهای دیگر ادامه میدهد. آقای سردیوکوف دلیل این امر را پایین بودن کیفیت برخی از تجهیزات نظامی ساخت روسیه دانست. وزیر دفاع روسیه همچنین افزود مسکو همچنان در فکر خرید ناو جنگی از فرانسه است و پیشنهادهایی هم از فرانسه، آلمان و اسپانیا دریافت کرده است. احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی میگوید از روز سه‌شنبه یک رزمایش نظامی 5 روزه در سرتاسر ایران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای میقانی با اشاره به اینکه همه یگانهای پدافند هوایی اهم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در این رزمایش شرکت دارند گفت هدف از این رزمایش ایجاد هماهنگی میان یگانهای مختلف و آزمایش سامانه‌های جدید است. سباستیان وتل راننده تیم ردبول روز یکشنبه در مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 در ابوظبی به مقام نخست دست یافت. وتل 23 ساله اهل آلمان جوانترین قهرمان مسابقه فرمول 1 به شمار می رود. میشائل شوماخر قهرمان 7 دوره از این مسابقات و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیروزی وتل را به او تبریک گفتند.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم محمد رضا میاد تو استودیو با خبرهای تازه تر. اما بریم بشنویم تکرار برنامه صدای دیگر رو که قبلا در مجله شامگاهی شنیده بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید.
من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. هفته گذشته یکی از داغ‌ترین خبرهای خبرگزاری‌های جهان اعتراض دختران اوکراینی عضو نهضت فمن به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بود. در ادامه موجی که در حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زنی که پیش از این در ایران محکوم به سنگسار شده بود، برخاست، فعالان اوکراینی هم بیکار نماندند و به مقابل سفارت ایران در شهر کیف رفتند. آنها در اولین اقدام خود مقابل سفارت ایران تحصن کردند، اما وقتی که این اقدام مورد توجه سفارت قرار نگرفت، ساختمان را به سنگ بستند. البته این بار هم تنها واکنش از سوی نگهبانان این بود که پلیس را خبر کردند و پلیس این فعالان حقوق زنان را روانه بازداشتگاه کرد. اما اعضای فمن تسلیم نشدند. پنجشنبه گذشته 5 دختر با نیم تنه اوریان، گلهای سنتی بر سر و تنابی به دور گردن در تالاری که سفیر ایران در کیف به مناسبت آغاز هفته فرهنگ ایران در آن سخنرانی داشت حاضر شدند. آنا رایسکایا همکارم در کیف با آنا گوتسول رهبر نهضت فمن مصاحبه ای انجام داده و از اون پرسیده که دلیل این اقدامات اعتراض‌آمیز چی بوده.
تظاهرات ما در مقابل سفارت ایران و یا در افتتاحیه هفته فرهنگ ایران در اعتراض به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بود. این دلیل عمده بود اما تنها دلیل نبود. ما کلاً معترض سیاست دولت ایران در مورد زنان هستیم. ما در مقابل حکومتی قرار داریم که زن را اصلا انسان و بشر محسوب نمی کنه. ما با اعدام مخالفیم.
بسیاری به این روش برهنه شدنتون در ملای عام انتقاد دارند. آیا نمی شود شما از روش های سنتی تر برای طرح خواسته هایتان استفاده کنید؟
دفعه پیش زمانی که جلوی سفارت تظاهرات کردیم با بیانیه و نامه خطاب به سفیر آمده بودیم و از او توضیح خواستیم، اما به درخواست ما توجهی نکرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم خودمون پیش آقای سفیر بریم. متاسفانه در ایران دین و سیاست به هم آمیخته. ما موضعی علیه این کشور یا مردمش یا دینشون نداریم، اما با قوانین دینی یا سیاسی که زنان را تحقیر میکنه مخالفیم. البته مردم حق دارن از هر دینی که میخوان پیروی کنند، اما کارهایی که امروزه وحشیگری به شمار میاد باید کنار گذاشته شه. اصول دین باید با پیشرفت بشریت همگام بشه و از قوانین جهان شمول بشری پیروی کنه. روز از ایران 3 نفر با ما تماس گرفتن و از ما تشکر کردند. این واکنش برای ما خیلی مهم بود، یعنی حرکتمون بیهوده نبوده. خوشحال میشیم اگر ایرانی ها و به خصوص زنان ایرانی از اینکه ما در اینجا از اونها حمایت میکنیم با خبر باشن.
اکثر ایرانیان دیروز از وجود نهضت فمن با خبر شدند. می توانید درباره خودتان بیشتر توضیح دهید؟
فمن نهضت زنانه یه که 2 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد. مهمترین هدف و وظیفه ما افزایش نقش زنان در سیاست و اجتماع در وهله اول در اوکراین. اما زنان آگاه و با فرهنگ فقط گرفتار مسائل شخصی خود نیستند، بلکه باید با امور زنان و کل وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف آشنا باشند. به همین دلیل موضوع اعتراضهای ما مسائل مختلف سیاسی در اوکراین و دیگر نقاط جهان و به ویژه به مسائلی که به دفاع از حقوق زنان مربوط میشه میپردازیم.
آیا شما از جنبش زنان در ایران خبر دارید؟ آیا با آنها در ارتباط هستید؟
می دونیم که در ایران نهضت‌های فمینیستی و مدافع حقوق زنان که میخوان وضعیت را تغییر بدن وجود داره، اما متاسفانه با آنها ارتباطی نداریم. امیدواریم پس از تظاهراتمون این نهضت‌ها از وجود تشکل ما هم با خبر بشن و بدونن که ما از آنها حمایت میکنیم و شاید بتونیم با هم همکاری کنیم.
فعالان حقوق زن در اوکراین از شیوه‌های معمول فرهنگی خود برای اعلام اعتراضشون استفاده کردند، شیوه‌ای که شاید هرگز توسط فعالان زن ایرانی به کار گرفته نشه. از آسیه امینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، میپرسم: خانم امینی، برای ما میگید که چرا اقدامی که دختران اوکراینی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کیف انجام دادن با واکنش‌های مثبت و منفی متفاوتی روبرو شده؟
شاید ریشه های برخوردی که افراد مختلف و گروه های مختلف با یک همچین اعتراضی میکنن به ریشه های فرهنگی و حتی ایدئولوژی که کسانی که در این مورد اظهار نظر میکنن برمیگرده. به هر حال واقعیت اینه که صحبت کردن در مورد جنس و جنسیت، یعنی سکس و در واقع جندر، هر دو در فرهنگ ایرانی هنوز یک تابوه. به خصوص در مورد زنها شما در ادبیات عامیانه و حتی در ادبیات خاص، یعنی در ادبیات آرتیستیک حتی، شما میبینید که بدن
بدن زن به خصوص یک تابو در مورد این خانمایی که در واقع اومده بودن و بدنشون رو زبان اعتراض قرار داده بودن، شاید به خاطر اینی که به موضوعی دارن اعتراض میکنن که به خاطر جنسیت و به خاطر سکس در واقع مجازاتی در پی داشته و اینها هم خواستن با همون زبان اعتراضشون رو بیان بکنن. باید گفت که این در واقع علاوه بر این که ریشه های فرهنگی داره، ممکنه از این نظر هم قابل بحث باشه که بعضی ها بهش انتقاد میکنن که استفاده ابزاری از جنسیت شده در واقع برای اعتراض. این استفاده ابزاری ممکنه در یک سیستم مردانه استفاده از زور بازو مثلا اعتراض شبان بیمخ ها تلقی بشه، یه جور لومپنیزمی رو در خودش داره این زبان اعتراضی که حکایت میکنه از این که شما از مغزتون و از زبانتون نتونستین برای اعتراض استفاده بکنین و از بدنتون دارین استفاده میکنین.
اما خانم امینی، همونطور که چند دقیقه پیش خانم آنا گوتسول هم که رهبر این نهضت فمینیستی هستن با ما صحبت میکردن، ایشون گفتن که در اولین اقدام اونها اومدن در مقابل سفارت ایران تحسن کردن که هیچ واکنشی از طرف مسئولان سفارت نداشته. بار دوم به ساختمان سفارت سنگ پرتاب کردن که این بار مسئولان سفارت پلیس رو خبر کردن و اونها رو روانه بازداشتگاه کردن و در سومین اقدامشون بوده که اونها اقدام به عریان شدن کردن.
اولا من باور ندارم به این که صرفا به خاطر این که مثلا ما فعال جنبش زنان هستیم یا فمینیست هستیم، هر اتفاقی که در حوزه فمینیستی در هر جای دنیا رخ میده یا هر گروه فمینیستی اون رو انجام میدن، ما ملزم باشیم به تایید اون یا در واقع به پشتیبانی از اون. البته مسلماً از همه کسایی که از مسائل زنان در ایران حمایت میکنن یا در اون حوزه فعالیت میکنن خیلی هم ممنون هستیم. بنابراین جای این سوال باقی هست که آیا واقعاً هیچ جایگزین دیگه‌ای وجود نداره که بتونه همدلی بیشتری ایجاد بکنه؟ از این منظر شاید واقعاً این حرکت خیلی نتونه همدلی ایجاد بکنه، نتونه حتی مردمی رو که معترضن به سنگسار با خودشون همراه بکنه. ولی خب اون در واقع شاید یه خود هم به عدم شناخت از شرایط کشور ما، شرایط فرهنگی ما، حتی شرایط در واقع نظام تاثیرگذاری بر این سیستم بسته جمهوری اسلامی حکایت میکنه. شاید یک خورده هم بیشتر من اعتراضم به یه همچین حرکت های این هست که همیشه سکس و جنسیت نیست که مهمترین موضوعه. ما این همه زندانی داریم در داخل کشورمون که زن هم هستن و نیاز به کمک دارن، نیاز به توجه دارن، در اعتصاب غذا هستن، در شرایط بسیار دشوار هستن، اما هیچ توجهی بهشون نمیشه. اما میبینیم که در واقع اینجا هم یه جوری استفاده ابزاری از بدن زن و سکس زن داره مهمتر از در واقع مسائل دیگه میشه، مسائلی که به حوزه اندیشه برمیگرده، مسائلی که کسانی که به خاطر فکرشون در زندان هستن، کسانی که به خاطر در واقع آزادی بیانشون در زندان هستن. من به هیچ عنوان نمیخوام در واقع ارزش گذاری یا اولویت بندی بکنم، بشر بشره و حقوق بشر حقوق بشره، ولی میخوام بگم که در واقع بله، جنسیت و سکس اصولا جذابیت بیشتری برای مطرح شدن برای بعضی ها داره و متاسفانه باعث فراموش شدن حوزه های دیگه میشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اگر برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشید، حتما خبر دارین که قراره این هفته هم به موضوع سخت جنین بپردازیم، موضوعی که هفته پیش با طرح راهپیمایی زنان فرانسوی در اعتراض به محدود شدن امکانات سخت جنین برای زنان فرانسوی آغاز شد. اما این هفته به ایران میریم، کشوری که در اون قانون و عرف حاکم بر کشور سخت جنین رو ممنوع کرده، اما در عمل این اتفاق قانونی یا غیر قانونی در بیمارستان‌های دولتی یا در کوچه پس کوچه‌های شهرهای کوچک توسط پزشک متخصص یا قابله تجربی رخ میده. یک پزشک متخصص زنان و زایمان در ایران که نخواست صداش پخش بشه گفت که شاید تعداد مراجعان به مطب اون برای باردار شدن با تعداد کسایی که برای سخت جنین مراجعه میکنن برابر باشه. اون که به مطب خصوصیش در یکی از خیابان‌های شمال شهر تهرانه، از درمانگاه خیریه‌ای در جنوب شهر تهران خبر میداد که تعداد مراجعان سخت جنینش با تعداد مراجعان سخت جنین مطب به اون برابری میکنه. این پزشک متخصص زنان از دختر 14 ساله‌ای میگفت که پدرشون رو برای سقط جنین به اون درمانگاه کوچیک آورده بود. پدر پیر و فقیر دختر التماس کرده بود که نوه‌اش رو سقط کنن، چون دخترک از برادرش باردار شده بود. این پزشک برام از دختر جوانی گفت که عاشق شده بود و با مردی هم بستر شده بود که همسر مادرش بود. در تحقیقی که سالها پیشتر تهران در این مورد داشتم، با زنی روبرو شدم که برای خرید داروی سقط جنین به خیابون ناصرخسرو اومده بود. اون از همسر صیغه‌ایش باردار بود، صیغه‌ای که ماه پیش قبل از اون که زن بفهمه بارداره مدتش به پایان رسیده بود و اون حالا حتی نمیدونست که پدر فرزندش رو باید کجا پیدا کنه. اما با همه اینها زنان زیادی هستند که معتقدند جنین مشروع باشد یا نامشروع، سالم باشد یا ناقص، سقطش حرام است. با هم پای صحبت خانم فریده میشینیم.
چون مسلمانیم و بایستی اگر تسلیم محض رضای خدا شدیم باید فرمانش رو اجرا کنیم. خداوند حرام دانسته، به دلیل اینکه میگه اگر شما دارین سقط جنین میکنین، شما از روی نادانی و سفاهت دارید این کار رو میکنید و زیان میکنید، بی بهره میشید از اون چیزی که خدا نصیبتون کرده، به اشتباه میافتید و خطات زندگیتون پیاده میشه و خداوند این مسئله رو توی کتاب قرآنش حرام دانسته. میگه منی که شما رو دارم خلق میکنم، حالا در شکم مادر از یک خون علق بسته شده تبدیل به گوشت و استخون و بعد شکل و پوست روش کشیده میشه و شکل آدمیزاد بهش میدم و عقل رو بهش ارزانی میکنم، شما کجا میدونی که اگر این بچه به دنیا بیاد برای شما آسایش و آرامش به بار نیاره؟ دنبال هوا و هوساتون نباشید و این غلط شما بخواید از روی فقر و پذیرایی نکردن از این موجود بچه رو نابود کنید. شما بهتر میفهمید یا من بهتر میفهمم که خدای شما؟ منی که دارم روزی میدم، منی که دارم به موجودات زیر زمین، بالای هوا، دو آسمون و به خود ملتی که بین زمین و آسمون هستن خلق میکنم و روزی میدم، از انسان و حیوان گرفته و هر موجود زندگی، چطور شما به خودتون اجازه میدین تو کار من دخالت کنید و از این ببرید بچه‌ها رو؟
اما عده‌ای از خانم ها هم هستن در این میون که اونها معتقدن که خداوند این حق رو به اونها داده که در مورد بدنشون تصمیم گیری بکنن و چون جنین جزی از بدن اونها محسوب میشه و به طور مشخص روی سرنوشت و آینده اونها تأثیر میگذاره، اونها این حق رو بر بدن خودشون دارن که بخوان اون بچه رو در بدن خودشون نگه دارن یا اون رو خارجش کنن.
خب اگه ما بخوایم اینطوری حساب کنیم، خدا این بدن رو امانت در اختیار همه گذاشته. نمیگه این بدن باید به اطاعت خدا برخیزه. چطور موقع اطاعت کردن از خدا، نماز و روزه و غیره و مسائل شامل احکام دینمون اگه بخوایم اجرا کنیم که کلش میکنیم، ولی فقط یک بچه رو بخوایم پرورش بدیم به هیکلمون صدمه وارد میکنه. پس این میشه مبارزه با بیان خدا. پس این گلو شرکه در واقع که داریم خودمونو با خدا تو مسائل خدا دخالت میدیم و این حرامی واقعا. خدا اول میگه که منو قبول کن، دوم به پدر مادرت نیکی کن، بعد اولادت رو از ترس فرق نکش، چون من دارم بهش روزی میدم، شماها که دخالتی تو روزی دادنش ندارید.
در این میان کم نیستن کسانی که از موافق بودن خودشون با سقط جنین میگن. لیلی پورزند، کارشناس مسائل زنان در کانادا، از این دسته.
یه تقسیم بندی کلی اگر من بخوام بکنم، بیاید سقط جنین رو در دو نوع سیستم اجتماعی یا حقوقی سنتی و غیر سنتی نگاه کنیم. در سیستم های سنتی مثل کشور خودمون ایران که قوانین زن ستیز هست، سیستم های اجتماعی و فرهنگی هم روابط برفرض خارج از ازدواج رو نمیپذیره و زن رو در نهایت محکوم میکنه، داشتن یک فرزند خارج از ازدواج برای اون زن و حتی برای فرزندی که خارج از ازدواج خواهد داشت، تا وقتی که اون زن و اون فرزند زنده هست، بار اجتماعی و فشار روانی و اجتماعی و ننگی هستش که به هر حال به دوش میکشه. و یک مسئله دیگه که هستش این هست که در بسیاری از تحلیل هایی که میشه همواره به حقوق اون کودک پرداخته میشه یا حقوق اون جنین که آیا حق به حیات دارد یا ندارد و این موضوع بهش بی‌توجهی میشه که باید از جنبه مسئله حقوق زن یا زن جوان یا میانسالی که به هر حال این جنین رو در بدن داره میپرورونه به موضوع نگاه بشه و از اون هم سوال بشه و شرایط اون هم در نظر گرفته بشه که آیا داشتن این فرزند براش کار درستی هست، سالم هست از نظر فردی، اجتماعی و یا خانوادگی یا نه. و در کشورهای غیر سنتی مثل کشورهای غربی هم مسئله سقط جنین همچنان مطرح هست، به خصوص در مورد دختران جوان دبیرستانی که در روابط جنسی خارج از ازدواج به هر حال در سنین کم باردار میشن و چون اطلاعات کافی ندارن احساسات مادرانه بچگانه یا غیر بالغانه شون غلبه میکنه بر تصمیم گیریشون و فکر میکنن که با داشتن یک بچه یک عروسک دارن در حقیقت و زندگی خودشون و بعضی وقتها همون بچه‌ای که به دنیا میارن تا ابد مستخوش تغییر به صورت ناهنجار قرار میگیره.
اما خانم پورزند، با یکی از مخالفان سقط جنین که صحبت میکردم که برخواسته از همون بافت سنتی مذهبی ایرانی بودن، این خانم با اعتقاد هرچه تمامتر تاکید بر این داشتن که این خواست خداست و خواست خدا برتر از خواست انسانه و حتی اگر قرار هستش که بچه‌ای بیماری داشته باشه، نقص جسمانی داشته باشه، اون هم خواست خداست و حتی در چنین شرایطی نباید حق حیات رو از اون بچه بگیریم. موافقان سقط جنین چگونه پاسخ میدن به این طرز تفکر؟
من فکر میکنم که خواست خداوند بودن این مسئله فقط از جنبه حقوق اون جنین، حتی من نمیگم کودک، چون کودک میتونه بدون حضور مادر زندگی کنه ولی جنین نمیتونه خارج از بدن مادر حقش رو ادامه بده، مطرح هست. ولی چگونه میتونیم اینو توجیه کنیم وقتی که در جامعه مثل ایران اگر دختر جوانی خارج از ازدواج باردار بشه و همین به هر حال کسانی که این حاملگی رو خواست خداوند مطرح میکنن چگونه دختر برخورد خواهند کرد؟ او محکوم هستش اولا به مجازات هایی که برای زنا تدبیر شده در قانون، این مسئله قانونیش هست. دوم اینکه اون بچه‌ای که خواست خداوند به وجود اومده شناسنامه نمیگیره به خاطر اینکه بچه حرامزاده محسوب میشه در فرهنگ سنتی ما، و بعد اون زن در زندگی اجتماعی خودش و خانوادگیش حذف میشه و در بهترین حالت به یک مردی که به اصطلاح داوطلب میشه برای اینکه این زن رو زندگیش رو نجات بده معامله میشه. چگونه این خواست خداوند رو وقتی حقوق این زن رو اینجور ما بعد از حاملگی میتونیم زیر پا بذاریم توجیه کنیم؟ به خاطر اینکه فقط خواست خداوند این بوده که این جنین در بدن اون مادر به وجود بیاد و اون پدر همچنان به زندگی عادی خودش ادامه بده و هیچ وقت هم زندگیش تحت شعاع قرار نگیره.
خانم پورزند، درسته که سقط جنین در حال حاضر در بسیاری از کشورهای سنتی دنیا داره در بیمارستانها و با استفاده از بهترین امکانات انجام میشه، اما در بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم به دلیل ممنوعیتش و محدودیت امکانات پزشکی و درمانی که در اختیار خانم‌ها هست، آسیب‌های بسیار زیادی رو به بدن زن وارد میکنه سقط جنین، طوری که مواردی از مرگ دختران جوان و زنان جوان بعد از سقط جنین گزارش شده و تعداد دختران و زنانی که بعد از سقط جنین دیگه هرگز نتونستن بارداری رو دوباره تجربه بکنن هم آمارشون آمار پایینی نیست. موافقان سقط جنین در قبال چنین آسیب‌های روانی و جسمانی که به زنان وارد میشه بعد از عمل سقط جنین چی میگن؟
اگر که دختری در معرض تجاوز جنسی قرار گرفته، حتی تجاوزهای جنسی خانگی که امروزه در ایران هم کم نیستند متاسفانه به دلیل همه محرومیت ها، اگر دختری ناخواسته در روابطی که خودش با شریکش داشته و خارج از ازدواج بوده باردار شده، اگر زنی که در ازدواجی ناخواسته وجود داره قرار گرفته و با مردی زندگی میکنه که میدونه این زندگی سرنوشتی نخواهد داشت باردار شده و تصمیم بر این میگیره که برای حفظ زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خودش این جنین رو نابود کنه، باید این انتخاب احترام گذاشت، ولو اینکه هزینه این احترام به ضرر بدن زن تموم بشه. من فکر میکنم اون آسیب کمتر هست ضررهاش برای یک زن از نظر اجتماعی در مقایسه آسیب‌هایی که زنی که خارج از ازدواج با بچه دار میشه در کشوری مثل ایران و مجبور هستش که وارد یک سیستم تنبیهی و توبیخی ابدی قرار بگیره، شاید سالم‌تر باشه که بپذیرد که این بار فشار جسمی و روانی رو تحمل کنه و خودش رو از یک مرگ اجتماعی نجات بده.
مهشید، اما زنی که در یکی از شهرهای کوچک ایران زندگی میکنه، او از منظر دیگری مخالف سقط جنینه.
خیلی اوقات میشه که مجبورن این کارو بکنن، از لحاظ سلامتی، چه میدونم از لحاظ موقعیت اجتماعی یا هر چیز دیگه‌ای. من تا ازش گذاری نمی‌کنم که این کار بده. من فقط میگم آسیب‌هایی که این مسئله روی روح یک زن میذاره شاید در اون لحظه براش روشن نباشه. از سن 45 تا 46 78 شروع میشه که آدم شروع میکنه یواش یواش فکر میکنه دیگه نمیتونه بچه داشته. ببین اگه بچه داشته باشه آدم دائم فکر میکنه اون یکی که الان نیست که میتونست باشه بین این دو تا کوچیک‌تر از این بود، الان اینجوری بود، خب اگه اونم بود چی میشد؟ در مشکلاتون بیشتر میشد. هی وجود اون رو و مشکلات وجود اون رو به خودش کوچیک‌تر میکنه و کار خودش رو بدتر جلوه میده توی خودش و در نهایت در سنین خیلی بالاتر یواش یواش، چون ماها عادت داریم در سنین بالاتر بیشتر رو به مذهب میاریم و شروع میکنیم مذهبی شدن و اون آزارمون میده و اون رو به چشم یه قتل نگاه میکنیم، چون فکر میکنیم که یکی رو کشتیم، قاتلیم و سعی میکنیم که هی بیشتر غرق میشه در مذهب. من همه اینایی که میگم مورد به مورد به چشم خودم دیدم. مخالفت من از این جهته، نه از این جهتی که دیگران باید برای من تصمیم بگیرن، شاید من موقعیتش رو نداشته باشم. همه اینا قابل درکه و در بسیاری از مواقع قابل توجیهه. من فکر میکنم موافقای سخت جنین باید یه مقدار کار کنن روی روحیه زنها، کنار اومدن با سخت جنینی که در زمان خودش کار درستی بوده، حتی اقل میتونه توی کتگوری تصمیمای غلط انسان قرار بگیره.
اما از شادی صدر حقوقدان ساکن لندن میخوام که جایگاه قانونی سخت جنین رو در نظام قضایی جمهوری اسلامی برای ما شرح بده.
به طور عام سخت جنین ممنوعه و طبق قانون در واقع پزشک و کلیه کسانی که در امر سخت جنین نقشی دارن به عنوان مباشر یا معاون مشمول مجازات میشن. البته این مجازات مشمول در واقع زنی که سخت جنین میکنه نمیشه. با اصلاحات قانونی که در سالهای اخیر انجام شده، در واقع در چند سال اخیر تغییرات جزئی در قوانین به وجود اومده و ما با مقوله روبرو هستیم به عنوان سخت جنین قانونی، که در واقع در مواردی هستش که سخت جنین تجویز میشه در زیر 3 ماه اول بارداری و موقعی که جان مادر در خطر هستش. در اینجور مواقع پزشکی قانونی مجوز سخت جنین رو صادر میکنه. غیر از این مورد در واقع بقیه موارد سخت جنین غیر قانونیه.
خانم صدر، نگاه قوانین اسلامی به فرزند نامشروع چی هست؟ اگر زنی بر اثر رابطه غیر شرعی با مردی باردار شده باشه تکلیفش چی هست و آیا اصلا نگاهی به مقوله تجاوز در قوانین اسلامی شده یا نه؟ اگر زنی در سر تجاوز به عنف باردار بشه تکلیف بچه چه خواهد بود؟
به طور کلی بدون اینکه فرقی در قوانین گذاشته بشه در مورد اینکه زن در اثر تجاوز باردار شده یا در اثر رابطه خودخواسته خارج از ازدواج، ما یه ماده بسیار معروفی داریم در قانون مدنی که میگن که فرزند نامشروع ملحق نمیشه به پدر، تنها به مادر ملحق میشه. ملحق شدن به این معناست که این فرزند حق این رو خواهد داشت که نام خانوادگی مادر رو داشته باشه، شناسنامه داشته باشه، ولی از هیچ گونه حقوق قانونی نسبت به در مورد پدر طبیعیش، از جمله نفقه، از جمله ارث برخوردار نیست. در واقع هیچ نوع رابطه‌ای بین این فرزند و پدر به رسمیت شناخته نمیشه و تنها با مادری که از نظر قانونی رابطه داره.
اما خانم صدر، این روزها غیر از اینکه موضوعات مختلف اجتماعی در ایران داره مطرح میشه و همچنین موضوعات سیاسی، یکی از خبرهای داغ این یکی دو روز هم جایزه‌ای هستش که شما از یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا دریافت کردید. برای ما از جایزه‌تون بگید.
دانشگاه سانتا کلارا که در ایالت کالیفرنیا در آمریکا قرار داره، هر سال به یک حقوقدان و وکیل به طور خاص که در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر و از میان بردن نابرابری و تبعیض مبارزه کرده جایزه اهدا میکنه. امسال هیئت داوران این جایزه من رو لایق دریافت این جایزه دونستن و روز گذشته طی مراسمی این جایزه رسما به من اهدا شد. من در سخنرانی در واقع پذیرش جایزه، افتخار جایزه رو به دو زن فعال در بند که همین الان در واقع در وضعیت بسیار نگران کننده تحت فشارهای بسیار شدیدی و کاملا محروم از ابتدایی ترین حقوق خودشون به عنوان یک انسان و به عنوان یک زندانی سیاسی هستن تقدیم کردم و اعلام کردم. این دو زن زندگی خودشون رو در واقع وقف حقوق بشر و آزادی و دموکراسی کردن. نسرین ستوده وکیل پیشرو حقوق بشری که متاسفانه هنوز به دلیل اعتراض به بیعت غیرقانونی پرونده خودش در اعتصاب قضا به سر میبره و همینطور نازنین خسروانی روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی که طور غیرقانونی دستگیر شده و بدون اینکه از حقوق ابتدایی خودش برخوردار باشه الان در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبره.
خانم صدر، این که شما جایزتون رو به این دو زندانی در ایران تقدیم کردید، آیا تغییری در حال و هوای مراسمی که اونجا برگزار شده بود ایجاد کرد؟
پیام اصلی من در این سخنرانی این بودش که وقتی راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت می‌کنیم، راجع به آمار حرف نمی‌زنیم، راجع به چند هزار نفر در کتاب‌ها یا در روزنامه‌ها حرف نمی‌زنیم که هیچ نوع احساسی در مخاطب ایجاد نمی‌کنه. ما در مورد نام‌ها حرف می‌زنیم، در مورد چهره‌ها حرف می‌زنیم، در مورد انسان‌ها حرف می‌زنیم، در مورد رنج که تک تک انسان‌هایی که قربانی نقض حقوق بشر میشن میبرن حرف میزنن. و این دو زن به عنوان دو سمبول و نه تنها کسانی که در واقع مورد نقض حقوق بشر واقع میشن، من سعی کردم که نام اونها، چهره اونها رو مطرح کنم، برای اینکه به عنوان دو نماد نقض حقوق بشر در ایران و همینطور مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی در ذهن مخاطبین جا بگیره و بتونن خیلی شخصی تر و نزدیک تر و با احساس انسانی تری به موضوع نقض حقوق بشر در ایران فکر کنن.
جایزه 30,000 دلاری دانشگاه سانتا کلارا هر سال به وکیلی اعطا میشه که از مهارت حقوقی خودش برای کاهش بی‌عدالتی و نابرابری استفاده کرده باشه. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اگه میخواید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید، با تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13. با شما خداحافظی میکنم. تا چند ثانیه دیگه میتونید خبرهای تازه رو بشنوید از محمد رضا.